های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هواداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والفجر وليال عشر والشفع والوتر
وَقِرْ يَا أُمَّتِ الْأَوْتَادِ الَّذِينَ فَوَّقُوا فِي الْبِلَادِ قسم به سفید دم و قسم به شبهای دهگانه و قسم به زوج و فرد و قسم به شب هنگامی که می رود. آیا در این قسم ها قسم مهمی برای خردمندان نیست؟ آیا ندیده ای که پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟ با کاخهای ارم که ستونها داشت، همانهایی که همانندش در شهرهای دیگر نبود، و قوم ثمود که سنگهای عظیم در آن وادی می بریدند، و فرعونی که قدرتمند بود و شکنجگر، همان جماعتی که در آن سرزمین پا فراتر از حق گذاشتند و همواره در آن فساد و تباهی به راه می انداختند. سرانجام پروردگار تو تازیانه عذاب را بر سرشان فرود آورد. بدان که پروردگار تو همواره در کمین است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز یک شنبه 21 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 10 شعبان سال 1446 هجری قمری و برابر با 9 فوریه سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی را میشنوید. برنامه بعد ارمغان موسیقی خواهد بود. سپس طلوع آزادی به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن همسفران را خواهید شنید. برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود. بعد از آن تکرار راه روشن را خواهید شنید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما ایران امروز از این را هم خواهید شنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
برگزاری مراسم شب تاجیکستان در تهران، همکاری تاجیکستان و چین در زمینه‌های مختلف و سقوط چهارمین هواپیما در آمریکا در 10 روز گذشته. با نام یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. عزیزان شنونده، روز دوشنبه 22 بهمن ماه برابر با 10 فوریه 46 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران است که ما آن را به همه مردم ایرانی اسلامی تبریک میگوییم. سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گرامی باد. مشروع خبرها. شب تاجیکستان در تهران برگزار شد. سفارت تاجیکستان در ایران در تاریخ 5 فوریه با همکاری مؤسسه فرهنگی خورشید و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شب تاجیکستان را از مجموعه شبهای دیپلماتیک در تالار مرکزی دایره المعارف بزرگ اسلامی ایران برگزار کرد. با گزارش سفارت تاجیکستان در تهران، در این مراسم مقامات وزارت امور خارجه ایران، سفیران و نمایندگان دستگاه دیپلماتیک مستقر در تهران، سیاستمداران، دانشمندان، خبرنگاران، نمایندگان شعر و ادب و شرکت‌های گردشگری ایرانی حضور داشتند. نظام‌الدین زاهدی سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری تاجیکستان در ایران با تاکید بر دستاوردهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان در سالهای استقلال کشور، توسعه و گسترش همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران را یکی از جهت‌گیری‌های اولویت‌دار سیاست خارجی امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دانست. در این زمینه تاکید شد که سفر دولتی جناب آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهوری جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان و توافقات حاصل شده در آن مرحله جدیدی روند همکاری های دو جانبه سودمند دو کشوری دوست را آغاز خواهد کرد. در ادامه این نشست حجت الله ایوبی رئیس مؤسسه فرهنگی خورشید، میرجلال الدین کزازی چهره سرشناس ادبیات ایران، علی اشرف مشتهدی شبستری رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان و سایرین در سخنان با بیان دیدگاه های خود در خصوص ابعاد مختلف همکاری های علمی و فرهنگی ایران و تاجیکستان پرداختند. در بخشی از این مراسم فرزانه و آذرخش شاعران تاجیک اشعار را در گرامی داشتی تاجیکستان و دوستی مردم دو کشور قرائت کردند. مجید درخشانی و علی خدایی هنرمندان مشهور ایرانی به اجرای آهنگ و موسیقی های دولتمند خالف هنرمند فقید فولکلور تاجیک پرداختند. در حاشیه شب تاجیکستان کتاب های امام علی رحمان و شاعران و نویسندگان تاجیکستان با خطوط نیاگان، لباس و صنایع دستی ملی، عکس ها از جاذبه های تاریخی، فرهنگی و گردشگری کشور به نمایش گذاشته شد که توجه بسیاری از مهمانان را به خود جلب کرد. اولین حضور ایران در رزمایش دریایی امن 2025 پاکستان. در یک رویداد بی‌سابقه جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در رزمایش بین المللی دریایی امن 2025 که با میزبانی نیروی دریایی پاکستان با حضور بیش از 60 کشور جهان برگزار می شود شرکت کرده است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
اولین حضور ایران در رزمایش دریایی امن 2025 پاکستان. در یک رویداد بی سابقه جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در رزمایش بین المللی دریایی امن 2025 که به میزبانی نیروی دریایی پاکستان و با حضور بیش از 60 کشور جهان برگزار می شود شرکت کرده است. این رزمایش بزرگ به منظور تقویت همکاری‌های امنیتی دریایی و ارتقای هماهنگی میان نیروهای مسلح کشورهای شرکت کننده طراحی شده است. در چارچوب این حضور مهم، دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در این رزمایش و برگزاری دیدارهای رسمی با مقامات نظامی پاکستان به این کشور سفر کرده است.
الحمدلله توانمندی کشور به عنوان قدرت دریایی به حدی رسیده که به طور مستقل میتونه امنیت خودش رو برقرار بکنه و در برقراری امنیت دریایی به بقیه کشورها هم کمک بکنه. در نهایت مردم منطقه هستن که تصمیم میگیرن و امروز این تصمیم رو دارن که با برگزاری این رزمایش ها بتونن انشالله امنیت رو به دست خودشون برقرار بکنن.
یکی از نکات برجسته حضور ایران در این رزمایش شرکت نافشکن بومی جمهوری اسلامی ایران جماران است. این نافشکن پیشرفته که نمادی از توانمندی‌های دفاعی و صنایع دریایی ایران محسوب می‌شود، در این رزمایش نقش مهمی در تمرینات تاکتیکی و عملیاتی خواهد داشت.
نافشکن جمهوری اسلامی ایران جماران اولین نافشکنی است که در ایران تولید شد به دست متخصصین توانمند ایرانی و با حضور مقام معظم رهبری که این یک نگار شاخصه ویژه است برای این نافشکن افتتاح شد و این نشان از خودباوری و توانمندی ما در عرصه دریا داره که تونستیم همچین تجهیزات به روزی رو برای در کشور عزیزمون تولید کنیم.
حضور ایران در این رزمایش نشان دهنده عزم جمهوری اسلامی ایران برای ایفای نقش فعال در تأمین امنیت دریاها در منطقه و همکاری با کشورهای دیگر در مواجهه با چالش‌های مشترک امنیتی است.
حضور نافشکن جماران در رزمایش بین‌المللی امن پاکستان بیانگر توانمندی این نافشکن بومی ساخت جمهوری اسلامی ایران است. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، کراچی.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. آژانس‌های اطلاعاتی تاجیکستان و چین وارد مرحله جدیدی از همکاری می‌شوند. صبح الدین شمس الدین زاده، مدیر آژانس ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور، در شهر دوشنبه با ژائویو، مدیر بخش آسیای مرکزی آژانس اطلاعاتی شنوها یا سینخوای جمهوری خلقی چین دیدار و گفتگو کرد. تأکید شد که این دیدار انگیزه جدید بر روابط دو آژانس خواهد بخشید و همکاری ها را در زمینه تبادل اطلاعات به ویژه در راستای ارائه دستاوردهای چشمگیری تاجیکستان و چین در عرصه بین المللی با توجه بر روابط خوب و سنتی رهبران دو کشوری دوست و همسایه فعالتر خواهد کرد. تاجیکستان روابط دوستانه خوب با چین در سطح شریکی استراتژی دارد و همکاری بین آژانس‌های اطلاعاتی دولتی بر اساس امضای یادداشت همکاری در سال 2017 است. طرفین همچنین تمایل و انگیزه خود را برای تقویت همکاری‌ها در چارچوب طرح یک کمربند یک جاده ابراز کردند. نمایندگان هیئت چینی ابراز داشتند شهر دوشنبه را بسیار آباد و زیبا دیدند. دوشنبه با بسیاری از شهرهای جهان از جمله شهرهای ارومچی، شیامین، تسینداو و هاینان در چین روابط برادرانه دارد که به تقویت روابط بین المللی کمک میکند. ایران در جایگاه دهم تولید فولادی جهان. بر اساس اعلام انجمن جهانی فولاد، ایران با تولید بیش از 30 میلیون تن فولاد در یک سال اخیر در رتبه دهم تولید فولاد در جهان قرار گرفته است. گزارش خبرنگار صنعت خبرگزاری صدا و سیما.
گندله آهن که به کارخانه میرسد، پاتیرهای ذوب خوب داغ شدند. برای تولید فولاد.
تولید فولاد از اینجا آغاز میشود. از کوره های ذوب با دمای بالای 1500 درجه.
ذوبگریم، دما میزنیم، نمونه میگیریم، ذوب خالی میکنیم.
هرچند کارشان سخت است،
ولی ما به عشق تولید، اینجا هرچی باشه ریختگری قلب فولاده،
اما با جان و دل کار میکنن.
به عشق ایران عزیز و برای سربلندی و خودکفایی ایران عزیز و سخت‌ترین شرایط، سر صدا، گرما، گر و خاک مشغول به کار هستیم.
این تلاش طاقت فرسا ایران را به جایگاه دهم جهان در تولید فولاد رسانده است.
ما با 33 میلیون تن فولاد رنکینگمون در دنیا رسیده به مرحله دهم. مفهوم چیه؟ مفهومش اینه که فرانسه، ایتالیا و این کشورهای اروپایی همه بعد از ما قرار گرفتن.
رشد تولید فولاد شاخصی مهم برای توسعه یافتگی محسوب میشه، چرا که فولاد 94% تولید فلز و انواع آلیاژ در قرن 21 رو تشکیل داده. رسیدن به اهداف کلان کشور در صنایع مختلف و توسعه زیرساخت‌ها نیازمند تولید فولاد.
با 130 هزار تن افزایش تولید تونستیم کمک بکنیم به تثبیت جایگاهمون در رتبه دهم در تولید فولاد جهان.
استفاده از کوره های القایی با جریان مغناطیسی بالا برای ذوب مثل کارخانه چهارمحال و بختیاری.
تکنولوژی این کارخانه فولادسازی برای اولین بار در کشور توسط متخصصان ایرانی در واقع بنا نهاده شده.
با تنوع تولید در محصولات فولادی در استان یزد،
از محصولات صنعتی گرفته تا محصولات میکروآلیاژ که مصرف صنایع خودرو، صنایع ماشین سازی و تمام صنایعی که پوشش بده فولاد آلیاژی،
و بومی سازی 26 هزار قطعه با استفاده از ظرفیت دانش بنیان ها.
استفاده از شرکت های دانش بنیان یکی از ویژگی‌هایی بوده که توی این طرح مد نظر قرار گرفته، تماماً با متخصصین ایرانی مهندسی شد و نصب و اجراش به ثمر رسیده.
با ظرفیت ایجاد شده 55 میلیون تولید فولاد در سال، حالا این صنعت یکی از صنایعیه که به اهداف خودش در سند چشم‌انداز 1404 دست پیدا کرده. رضا صفاری، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در پی سقوط یک هواپیمای مسافربری دیگر در آمریکا، همه مسافران آن کشته شدند. تا کنون فقط جسد دو سرنشین از مجموع 10 سرنشین این هواپیما پیدا شده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، یک فروند هواپیمای مسافربری دیگر در آلاسکا سقوط کرد و همه 10 سرنشین آن کشته شدند. لاشه این هواپیمای مسافربری کوچک آمریکایی در آلاسکا پیدا شده است. تا کنون فقط جسد دو مسافری آن پیدا شده است و هنوز خبری از 8 جسد دیگری سرنشینان آن نیست. این چهارمین سقوط هواپیما در آمریکا در 10 روزی گذشته است. مردم ایران به پاسداشت امنیت و شکوه کشورشان هر سال در سالگرد پیروزی انقلاب ایران در راهپیمایی روزی 22 بهمن 10 فوریه سالگرد انقلاب شرکت میکنند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
اینو میشه باز کنیم ببینیم توش چه خبره؟ الان دوست داری توش چی باشه؟ پول؟
جایزه نقدیه.
یکی از موفقیت‌های کشورمون رو اعلام کنم.
دوست داری تو پاکت چی باشه؟
هیچی بالا پول. دلار باشه.
خبر خوشحال کننده.
دوست دارم توش یه کادو باشه بدون مهم کارگرم.
خب ببین چی الان؟
از پول بترس.
ای ایران، ای مرز پرگوهر،
ای خاکت سرچشمه هنر.
دور از ما اندیشه بدان، آینده مانی تو جاودان. ای دشمنم تو سنگ خاره ای من آهنم.
چقدر به این کشور عرق داری؟
وطنمه دیگه.
خیلی طبیعیه.
با تمام جونمون، با همه وجودمون،
میراثمونو برای هر وجبش جونمونو میدیم، خونمونو میدیم.
بذاری برای شکار
جونمو بدم.
در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما؟ آینده باد خاک ایران ما.
من کشورمو بی نهایت دوست دارم، خیلی دوست دارم، یعنی در حقی از به قول خدا جون خودمون هم بیشتر دوستش دارم.
غیر ایرانیه مثلا چیزی نیست که بهش از کشورت بگذری.
ملتم اون کشورمو دوست دارم دیگه، هر کاری که بتونم واسه کشورم انجام میدم دیگه.
اگر بخوام برای کشورتون کاری انجام بدین چی کار میدین؟
همه کار دیگه، در جون بالاتر، چی ماله باشه چی جون،
هر کاری دستم بیاد انجام میدم، جونمون هم میدیم به خاطر ایران.
جانم فدایت.
همه جای دنیا یه سری اشکالایی داره، ولی ما باید
پایه اون چیزی که اعتقادمون و باورمون و داره امنیتمون رو حفظ میکنه باشیم. ما با پشتیبانی اون چیزی چون خیلی‌ها دارن برای امنیت ما تلاش میکنن.
خاک وطنمون رو دوست داریم، تمام تلاشمون رو میکنیم برای سربلندی.
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من.
دختر من مهر به دنیا اومده، 4-5 ماهش بوده که نوزاد بوده، بغلش کردیم رفتیم، برف بوده و همیشه که دوست داریم که بچه هم بزنن، چون افتخار میکنیم به این که این انقلاب به وجود اومده.
از هموطنامون دعوت میکنم که 22 بهمن حتما شرکت کنن.
هم هموطنامو دعوت میکنم برای راهپیمایی روز 22 بهمن.
عرق ملیمون رو نشون میده دیگه، هر کی باعث مملکتش ارزش قائل باشه باید توی راهپیمایی شرکت کنه.
شنونده اخبار ورزشی باشد. تساوی صدرنشین‌های مادریدی در لالیگا. هفته 22 فصل 2024-2025 فوتبال لیگ اسپانیا پیگیری شد. نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است: رئال مادرید 1، اتلتیکو مادرید 1، سلتاویگو 3، ریال بتیس 2، اتلتیک بیلباو 3، جیرونا 0، لاس پالماس 1، ویروال 2. در جدول تیمی ریال مادرید قهرمان فصل قبل با 50 امتیاز در صدر قرار دارد و تیم های اتلتیکو مادرید با 49، بارسلونا با 45 امتیاز در رده های دوم و سوم جای دارند. خانه کشتی ایران، بهشت کشتی دنیا. اتحاد جهانی کشتی نام خانه کشتی ایران یا محل تمرینات تیم ملی کشتی ایران را بهشت کشتی دنیا نامگذاری کرده است. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
این مجموعه یه مجموعه معمولی نیست. میگن بهشت کشتی دنیاست، جایی که خیلی از قهرمانای جهان المپیک دوست دارن تو این مکان تمرین کنن. اینجا خانه کشتی ایرانه.
بهشت کشتی دنیا تو همین چند سال گذشته ساخته شده، جایی با بهترین امکانات و مدرن ترین تجهیزات.
اتحادیه جهانی سوگزش بهشت کشتی دنیا، به جرات میتونم بگم هیچ رشته‌ای تو دنیا همچین چیزی رو نداره.
یه پیاده راه با عکس همه قهرمانای جهان و المپیک کشتی ایران که ختم میشه به یه سالن چند منظوره و موزه کشتی.
هم سالن غذاخوری میشه، همین که در مواقع ضروری تشک کشتی نصب میشه. این ساختمونی که مشاهده میکنید موزه فدراسیونه، انشالله تا عید راه اندازی میشه.
اردوگاه حاج قاسم سلیمانی با دو سالن مجهز برای تمرین ملی پوشا و امکانات رفاهی و خدماتی.
با اون پیست تارتان اینجا دو تا خانه.
بله، هیچ جای دنیا 10 تشک نمیبینی. اینجا 10 تا تشک ما اینجا داریم، 8 تا هم اون ور داریم. اینجا یکی از اتاقای ماست، همه چیز مجهزه، سرویس بهداشتی، حموم.
شما باید انقدر زیرساخت قوی داشته باشی، تجهیزات و امکانات خوب داشته باشی، هیچ بهونه‌ای دست کادر فنی تو کشتیگیرت ندی.
خانه کشتی شهید سعدزاده است، 8 تا تشک کشتی استاندارد داره. اتاقای این ور به این شکلن، یه نشیمن دارن و اتاق خواب و دستشویی، حمومشون هم طراحی شده. اینجا هم اتاق ماساژ و داروخونه بچه‌هاست. اینجا فیزیوتراپیه. قبلا بچه‌ها مثلا مشکلی براشون پیش میومد می‌رفتن تا مرکز شهر. این مگنوتراپیه، هر مشکلی داشته باشن طبق دستور پزشک اینجا انجام میده.
با پایان مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را در تهیه همکارم نیکورز میشنوید.
دوستان شنونده، در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران قرار داریم و با آگاهی می‌رسانیم که یکی از ویژگی‌های این انقلاب محرومیت زدایی در جامعه ایران بوده است. محرومیت زدایی یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی به شمار می رود. انقلاب اسلامی ایران در همان روزهای نخست پیروزی به دنبال سامان بخشیدن به اعضای کشور ایران در تمام زمینه‌ها بود. تدبیرهای انقلابی و دوراندیشی امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و همچنین یاران و همراهان انقلابی ایشان روند توسعه و سامان بخشی به ایران را سرعت بخشید. یکی از مهمترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های حضرت امام رحمت الله علیه رسیدگی به محرومان و مستضعفان بود. ایشان همواره برای التیام دردهای مستضعفان تلاش می‌کردند. بعد از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همواره بر نقطه رسیدگی به امور مستضعفان و محرومان تاکید کردند.
این انقلاب را به ثمر رسوندند همون زن و مرد محروم و همون هایی که مستضعف هستند.
باید سیاست دولت جمهوری اسلامی سیاستی در جهت حمایت از قشرهای مستضعفین باشد.
با توجه به اینکه در دوران حکومت پهلوی مردم شاهد اشرافیگری دربار پهلوی و وابستگان آن بی‌توجهی به محرومان، فقر گسترده، بی‌بهره ماندن اکثریت جامعه از امکانات و خدمات حداقلی و غیره بودند، بنابراین مردم به ویژه محرومان که از این شرایط رنج می‌بردند برای پیروزی انقلاب اسلامی بسیار تلاش می‌کردند. از این رو طبقه‌های محروم جامعه در پیروزی انقلاب اسلامی نقش پررنگ و گسترده داشتند. در زمینه تفاوت‌ها در مسئله یاد شدن یعنی محرومیت زدایی گزارش کوتاه آماده پخش است که اینک می‌شنویم.
چی بودیم و چی شدیم؟ در بدو پیروزی انقلاب نهضت جهاد و خدمت رسانی برای تحول زندگی مناطق محروم و نیازمندان جامعه به عنوان ولی نعمتان انقلاب آغاز شد و با دوراندیشی امام 7 نهاد حمایتی همچون کمیته امداد و سازمان بهزیستی در جهت گسترش حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه تشکیل شد. در حال حاضر بیش از 15,000 مؤسسه خیریه در سطح کشور وجود دارد و 340,000 کودک، 3,800,000 خانواده و 1,300,000 معلول تحت حمایت نهادها و مؤسسات خیریه زندگی می کنند. با تشکیل ستاد دیه تا به امروز 110,000 زندانی نیازمند آزاد شدند. 491,000 مسکن با پشتیبانی خیریه برای محرومان ساخته شده است. تشکیل بیش از 8800 گروه جهادی بسیج، انجام 132000 پروژه عمرانی، اعزام 68000 تیم پزشکی و 24000 کارگاه اقتصاد مقاومتی برخی از اقدامات انجام شده در حوزه محرومیت زدایی است. با همه تلاش‌های صورت گرفته هنوز تا رسیدن به آرمان بلند انقلاب یعنی محو محرومیت و فقر از جامعه راه طولانی در پیش داریم.
گفتنیست یکی از رویدادهایی که در دهه اخیر دوران حکومت پهلوی برگزار می‌شد، جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی بود که برای برگزاری آن بیش از 300 میلیون دلار خراجات یا هزینه شد و با طرف دادن بیش از اندازه سرمایه‌های ملی کشور ایران این رویدادها همراه بود، در حالی که در آن زمان نیمی از جمعیت کشور در روستاها و اطراف شهرهای بزرگ در فقر و فلاکت و تنگ دستی به سر می بردن و در اکثر شهرها و روستاهای ایران اثری از وسایل اولیه و مقدماتی رفاه عمومی و حداقل امتیازات زندگی و آن هم زندگی ساده برای عامه مردم وجود نداشت. البته درباریان پهلوی نسبت به این مسئله و شرایط سخت مردم آگاهی داشتند. حکومت پهلوی برنامه مشخصی برای اقتصاد و معیشت مردم نداشت و با صرف هزینه های گزاف برای برگزاری مهمانی ها و رویدادهای تجملاتی و سفرهای خارجی درباریان سرمایه های کشور را برای خود صرف می کرد. اما در راه محرومیت زدایی و فقر زدایی مشکلات نیز در اول پیروزی انقلاب اسلامی که این روند میراث دوران پیشین بود پیش آمد، ولی به تدریج در ایران اسلامی برنامه‌های بسیار موفقی در جهت ریشه‌کن کردن، در جهت زدودن از میزان فقر و محرومیت‌ها پیاده شدند. دکتر سید جواد اصفهانی، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا، در زمینه موضوع یاد شده این گونه اظهار نظر می‌کند.
این مطالعه که اخیراً شروع کردم با امیدوارم بزودی تموم بشه، من برگشتم به تخمین فقر و نابرابری قبل از انقلاب. راجع به فقر خیلی مطالعه کم شده در ایران قبل از انقلاب، مثل که مقوله فقر اصلا مطرح نبوده. راجع به نابرابری درآمد مطالعات شده ولی راجع به فقر من چیزی ندیدم. اینی که نمونه های بودجه خانوار که مرکز آمار اون موقع و حتی بانک مرکزی اون موقع جمع کردن رو و به صورت جدول استخدام تولید کردن، ما از اون استفاده کردم، اینطور دیدم که خط فقر قبل از این قیمت نفت بره بالا، مثلا 1349-1150 خیلی بالا بود، در روستاها 50% بود، در شهرها حدود بالای 35% بود. بعد از انقلاب متأسفانه فرجه زیادی نبود، زمان زیادی نبود که دولت انقلابی بتونه اون ایده های کاهش فقرش رو به کار بگیره، چون جنگ شروع شد یکمی بیشتر از یک سال بعد از پیروزی انقلاب و جنگ مثل تحریم ها یه چیزی نیست که شما بتونید باش فقر رو کاهش بدین. بعد از اون در سال آخر جنگ و بعد در دهه 70 شمسی تغییر نگاه سرمایه‌گذاری دولت از شهر به روستا، کشیدن برق، آب، جاده، خانه‌های بهداشت، اینها به روستاها باعث شد که فقر به شدت بیاد پایین، هم در شهر و هم در روستاها. فقر تا سال 2010 حدود 10% و زیر 10% که این رو در آمارهای بانک جهانی هم میبینین که از همین آمار مرکز آمار استفاده کردن. البته پایین ترین نقطه فقر در ایران سال 2011-2012 است که میشه 1391-92. این سالهایی بودن که اون برنامه هدفمندی یارانه ها و یارانه نقدی پول نقد رو مستقیم برد به خانواده ها به طورت یکسان. البته برای فرض کنید دهک اول نزدیک به 45% درآمدشون بود. اینی که طبیعیه که خب فقر افتاد و الان اگه میبینین یه مقدار فقر افتاده، توی درصد فقر در دو سال اخیر افتاده، به خاطر اینکه بازی برنامه یاران نقدی آقای رئیسی شروع کردن که مقدارش تقریبا متنابه، البته به اندازه اون به قیمت واقعی اون یاران نقدی که دوران احمدی نژاد سال اول میدادن نیست، ولی معهازا اینقدر بوده که اون دهک پایین رو، دو دهک پایین رو بهشون کمک کرده که خیلیشون از زیر فقر بیان بیرون.
اونطوری که آمارهای رسمی نشون میدهد در سالهای اخیر ایران با اجرای طرحهای مانند طرح حمایت غذایی و طرح اشتغال پایدار سعی کرده است تا به قشرهای آسیب پذیر کمک شایانی کند. همچنین نهادهای خیریه و سازمانهای غیر دولتی نیز نقش تأثیرگذاری در کاهش فقر در سراسر ایران ایفا کردند که به گفته شاهدان همه این اقدامات از برکات پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 هجری قمری یا 1979 میلادی است.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. برگزاری مراسم شب تاجیکستان در تهران، همکاری تاجیکستان و چین در زمینه‌های مختلف و سقوط چهارمین هواپیما در آمریکا در 10 روزی گذشته. با پایین مجموعه خبری رسیدیم. خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون ارمغانی موسیقی آماده پخش است، بریم که بشنویم.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. دوستان گرامی، در این برنامه هم به معرفی آوازخوان مشهور ایرانی مجید اخشابی می‌پردازیم. گفتیم که مجید اخشابی، این آوازخوان سرشناس ایرانی، در 27 دی ماه سال 1351 در تهران به دنیا آمد. فعالیت اخشابی در مرکز موسیقی ادامه داشت. نوازندگی، آهنگسازی، نظارت بر ضبط، خوانندگی و کم کم کارشناسی موسیقی و عضویت در شوراهای تخصصی مرکز موسیقی و نهایتاً عضویت در شورای عالی موسیقی صدا و سیما مسیری بود که در مدت کوتاهی طی کرد. در این سالها وی آلبوم‌های متعددی را با آهنگسازی، تنظیم و نوازندگی خود روانه بازار کرد. شرکت در ضبط موسیقی فیلم‌ها و همکاری با اساتیدی چون مرحوم همایون خرم، علی تجویدی، فریدون شهبازیان، بابک بیات، مجید انتظامی، آندره آرزومانیان، کامبیز روشنروان، وارتان ساهاکیان، فضل الله توکل، اسدالله ملک، مجتبی میرزاده، حسن ناهید، جمال جهانشاد و شهریار فریوسفی و نیز همکاری با اکثر قریب به اتفاق خوانندگان به نام و مطرح موسیقی به صورت آلبوم یا کنسرت از جمله فعالیت‌های وی به شمار می‌آید. از سالهای 1375 با تشکیل ارکستری به نام مهراوا مرکب از اساتید موسیقی سنتی ایران، حسن ناهید، جمال جهانشاد، سیامک نعمت ناصر، محمود فرهمند و مسعود حبیبی در اقصا نقاط ایران و جهان در کشورهایی چون آلمان، انگلستان، روسیه، اسپانیا، ژاپن، کره، مالزی، فرانسه، هند، ترکیه و قبرس کنسرت های موفقیت آمیز را برپا نمود. شرکت در فستیوال های چون مین اون یا جاده ابریشم 2000 در سال 1379 و جشن ملی کره در سال 1384 از افتخارات اوست. اینک در این لحظه ترانه ای از مجید اخشابی تقدیمتان می کنیم.
Thank you. که میاد اگه بگن یه گل سرخ بهار میشی، یه قطره خون رو آینه، یه چشم انتظار میشی، یه قطره خون رو آینه است، یه چشم سرخ انتظار، یه روز دوباره سبز میشه وقتی که برگرده بهار. هر کی با این رو به رو تو هست و نیست پل میزنه، یه چشم سرخ آتشی توی چشاش زل میزنه، توی چشاش زل میزنه.
عزیزان، از سال 1380 با خوانندگی در تیتراژ یکی از سریال‌های تلویزیونی به نام گمگشته توانست قابلیت‌های صدای خود را به شکلی جدید و فراگیر به مردم معرفی کرده و آن مجموعه با استقبال گسترده‌ای از سوی مردم مواجه شد و از آن سال به بعد استفاده از موسیقی در تیتراژ سریال‌های پس از انقلاب به صورت سنتی همیشگی شکل گرفت. پس از آن در سریال‌ها و برنامه‌های چون همراز، عروج، مهتاب، محله بنده نواز، مسافری از هند، یک وجب خاک، متهم گریخت، خانه به دوش، الفبای مهربانی، مدینه مهربانی، روزهای زیبا، شب مهتاب، بوی خوش زندگی، مسابقه ستاره ها، جشن رمضان، شبهای شیدایی، خانه مهر، ماه محبوب و فیلم سینمایی تلافی توانست قطعات زیبا و ماندگاری را به مخاطبانش هدیه کند. از سال 1379 تا 1386 به عنوان مدیر تولید شرکت آوای برگ وابسته به حوزه هنری آثاری چون ماه غریبستان محمد اصفهانی، سرزمین من موسیقی افغان، برای خاطر تو و غیره را ارائه کرد. اینک ترانه همصدا را با صدای مجید اخشابی تقدیمتان میکنیم. گرامی، ساز همیشگی و تخصصی اخشابی سنتور است که در کنار آن با سازهایی از قبیل ستار، تنبک، پیانو، دیوان و گیتار نیز آشنایی کامل دارد. او در آهنگسازی دلبسته نواها و الحان موسیقی شرق به خصوص موسیقی ایران است، به طوری که همیشه در ساخته‌هایش اصالت ایرانی قابل تشخیص است. او عاشق طبیعت است. صدای دریا، جویبارها و وزش نسیم در میان شاخ و برگ درختان از دوست داشتنی ترین صداهای زندگی او هستند. وی معتقد است که زندگی در دامان طبیعت در روزگار نوجوانی موجب پرورش استعدادهای وی شده است. علاقه‌مند به سینما، نقاشی و بیش از همه خط است. از فعالیت‌های جنبی او می‌توان به تأسیس استدیو مهراوا با امکانات ضبط دیجیتال در حوزه تخصصی موسیقی اشاره نمود که از سال 1383 به بعد تمامی آثار او و بسیاری از هنرمندان دیگر در این استدیو ضبط شدند. همچنین در راستای آموزش نیز با تأسیس آموزشگاه موسیقی همراز تلاش در پرورش استعدادهای جوان و نوخاسته دارد که خوشبختانه از سال 1387 تا کنون توانسته از شاگردان زیادی را در این واحد آموزشی تحت تعلیم و تربیت قرار دهد. از دیگر فعالیت‌های او می‌توان به تأسیس شرکت فرهنگی هنری مهراوا هنر و انتشار نشریه فرهنگی اجتماعی زیرو بم در سمت مدیر مسئولی، صاحب امتیازی و سردبیری این نشریه در مهر ماه سال 1391 اشاره نمود. همچنین وی هم اکنون در حال تحصیل در رشته پژوهش هنر دانشگاه هنر در مقطع دکترا می باشد. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی ترانه محلی بنده نواز را با صدای این آوازخوان سرشناس ایرانی مجید اخشابی بشنوید.
شهر سبز دل نواز، دامن کوه و دشت ناز، بگی نگی رو به فراز، اون طرف پل نیاز، تو کوچه سوز و گداز، بن‌بست راز، محله بنده نواز.
عزیزان، مجید اخشابی در آلبوم‌های خوانندگانی چون علیرضا افتخاری و عبدالحسین مختاباد نوازندگی کرده است. وی همچنین در آلبوم مرسدس ساخته بابک بیات و همچنین در آلبوم هفت سین محمد اصفهانی نوازندگی سنتور داشته است. کارهایی چون گمگشته و همراز و پریزاد از کارهای پاپ او هستند. همچنین در حال تکمیل آلبوم آینه روست که چهارمین آلبوم حرفه‌ای او محسوب می شود. خب شنوندگان گرامی، همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
همراهانی گرامی، در این لحظه طلوعی آزادی رو میشنوید.
بهار آزادی.
ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت با سعادت شما عزیزان شنونده ویژه برنامه دهه فجر انقلاب اسلامی. ضمن تبریک خدمت تک تک شما همراهان گرامی، آخرین قسمت از ویژه برنامه بهار آزادی رو تقدیم حضورتون میکنیم. در این ویژه برنامه به موضوع احیای تمدن نوین ایرانی و اسلامی اشاره شده است. سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور میلیون ها ایرانی در جشن های پیروزی انقلاب اسلامی و شرکت در اجتماع بزرگ در خیابان های شهرهای ایران گرامی داشته می شود. پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران تحولی بزرگ و فراگیر در پایان هزاره دوم میلادی در عرصه جهانی پدید آورد، به گونه ای که با رجوع مجدد به ریشه های میراث گرانقدر اسلام شاهد تولد نگاه و نگرشی جدید نسبت به جهان، انسان و مناسبات گوناگون بشری در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عصر حاضر هستیم. انقلاب اسلامی ایران یکی از انقلاب هایی بوده است که تفاوت های بسیاری از لحاظ مبنایی و ایدئولوژیکی در مقایسه با دیگر انقلابات جهان داشته است. با گذری کوتاه بر انقلاب‌های جهان به این نتیجه می‌رسیم که عوامل انقلاب‌های جهان با هیچ یک از عوامل پدید آمدن آن با علل انقلاب اسلامی ایران همخوانی ندارد. لذا بسیاری از اندیشمندان به غافلگیری در برابر انقلاب اسلامی ایران اذعان کرده و آن را خارج از دایره نظریه‌های انقلاب دانستند. علت این غافلگیری هم به نوع جهانبینی شکل گرفته در اذهان اندیشمندان جهان برمی گردد. افکار و اذهانی که بر مبنای جهانبینی مادی شکل گرفته باشد به دنبال علل مادی و طبیعی برای بررسی یک پدیده است و علت انقلاب ایران را تنها می توان با دید دینی و الهی توجیه کرد. انقلاب ایران به اعتراف بسیاری یک انقلاب منحصر به فرد است و نظیری برای آن در میان تمام انقلاب‌های بزرگ نمی‌توان یافت. در ایران انقلابی رخ داده است که همه معادلات را بر هم ریخته و نظریه‌های جامعه شناسانه را زیر سوال برد. کسی باور نمی‌کرد انقلابی رخ دهد که بدون پشتوانه حزبی و تشکیلاتی خاص و تنها با تکیه بر مذهب و پایگاه‌های آن یعنی مساجد شکل گرفته باشد. انقلاب اسلامی ایران نقطه عطفی نه تنها در جهان اسلام بلکه جهان غرب را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. دین اسلام که دارای تمدن پربار و غنی در سراسر عمر خود است، در مقاطعی از تاریخ با افول مواجه شده است. از این نظر پیروزی انقلاب اسلامی را نقطه عطفی در بازیابی هویت اسلامی و احیا و بازیابی فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی دانستند. تمدن نوین اسلامی نوعی نگاه به آینده و به منزله مشخص کردن افق در برابر دیده ملت بزرگ ایران است. ملت ایران در طول تاریخ ملت تمدن سازی بوده است و باز هم میتواند به جایگاه تمدن سازی در جهان بازگردد. خصلت پویا و برونگرای تمدن ایرانی همیشه سطح و حجم این دیگرگونی ها را افزایش داده است. میل به گسترش ارتباطات فکری و صدور دستاوردهای عینی تمدن ایرانی در طول تاریخ موجب غنا و تنوع ابعاد کلی تمدن شده است. مفهوم تمدن ایرانی اسلامی با ویژگی خاصی در ابعاد هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی سیاسی و دین شناسی گره خورد که موجب استواری فرهنگی ویژه‌ای شده که در کمتر جای جهان میتوان آن را یافت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به خصوص پس از فروپاشی شوروی، موج جدیدی از بحث‌ها درباره تمدن و تمدن سازی مطرح شد. فوکویاما از پایان تاریخ و پیروزی لیبرال دموکراسی سخن گفت، هرچند فوکویاما سالها بعد این نظریه را